أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم علامه رضوان الله علیه بعد از بحث تفسیری در رابطه با تبیین معنای شهادت از دیدگاه قرآن، ربط بین امت وسط بودن و شهید بودن این امت رو بیان فرمودند و سه نتیجه در نهایت میگیرند که اولا امت وسط بودن دو تا غایت داره، هم غایتش گواه بودن این امت است بر مردم و اینکه پیامبر بر آنها گواه باشد و معنای امت وسط بودن، وسط بودن بین رسول و مردم است، نه اینکه امت وسط باشد به این معنا که حد وسط بین افراد و تفرید باشه. چون اون حدش رو هم هر دو حد رو بیان کرده قرآن کریم، چون قایت رو بیان کرده، قایتش شهید بودن امت است بر مردم و اینکه رسول به شما شهید باشه. خود وسطیت اینجا معنی کرده که شما حد واسط بین رسول و مردم باشید، نه اینکه شما حد واسط بین دو امت باشید، یک امت یهود و مشرکین کناری، نصارا کناری. یهود و مثلا مشکین طرف مادیت رفتن، نصارا به خیال خودشون طرف معنویت صرف رفتن در دستوراتشون. خود آیه اون اطراف وسط را بیان میکنه و همین اطراف غایت قرار داده برای وسطیه. پس ما دیگه تازم نیست این تو توجیه بکنیم، فقط باید دقت بکنیم مسئله رو، که معنیش این میشه که این امت بر امم دیگر گواه هست و این گواه بودنشون استقلالی نیست، در پرتو گواه بودن نبی هست. گواه بودن نبی صلی الله علیه و سلم گواهیت اولیه است، گواهیت ثانویه شما امت هستی. بعد می فهمان که ما از آیات قبل هم می فهمیم که شهادت از شؤون امت مسلمه است، چون نبی الهی حضرت ابراهیم علیه السلام دعا کرد که در میان این امت کسی رو بفرستند، امت مسلمه رو بفرستند. یعنی میفهمیم که ما این رو میفهمیم که این شهادت دنباله دعوت حضرت ابراهیم علیه السلام است، چون معنای وسطیت در حقیقت اینطور میشه که بیان فرمودن پیامبر صلوات الله علیه و آله به نهایت درجه تسلیم رسید، شما هم در تسلیم تبعیت از آن حضرت رو میکنید، لذا این کرامت به شما اعطا شده که این شهادت اعطا شده. بعد می فهمن که به هر حال شهادت یک نوع حضوری رو می طلبه. هر چیزی که با اعمال انسان حضوری داشته باشد نوعی شهادت می تواند بدهد نسبت به اعمال، هر چه زمان باشه، چه مکان باشه، چه دین باشه، چه اعضا و جوارح باشه. این که قرآن کریم گاهی شهادت رو به اعضا و جوارح میده، گاهی به زمان میده، این به خاطر این است که یک همراهی با عمل داره که اون شی به امر الهی یک نحو شعوری نسبت به عمل داره. در نشأه دنیایی باید یک درکی داشته باشه که اگر حاضر شد در صحنه قیامت آنچرا که درک کرده اظهار بکنه. یوم تشهد علیهم السنتهم و یا اون آیه در سوره زلزال به ان ربک اوها لها. این وحی همون نحوه درک خاصی است که این موجود از این عمل به اذن الهی داره، البته در یک سنخ نیست. اون درکی که زمین داره غیر از درکی که اعضا و جوارح دارن، درکی که اعضا و جوارح دارن غیر از درکی که شاهدان بالاتر مانند ملائکه و اینها دارن. خب حالا این قسمت رو تطبیق کنیم. فقط تبینه به ما قدمنا اولا ان کون الامت وسطن مستتبع اون للغایتین جمیعا. این که امت وسط است این دنبال دارد هر دو غایت را. و ان قوله تعالی لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا جمیعا لازم کونهم وسطا، این رو باید خوب دقت داشته باشید. و ثانیا ان کون الامت وسطا، این که امت وسط است انما هو بتخللها بین الرسول و بین الناس، واسطه بین رسول و ناس می شود که در آیه هم آمده لا بتخللها بین طرفی الافراط و تفریط. نه اینکه این امت حد میان بین افراط و تفریط در محتوای دینی و جانب تقویت روح و تقویت جسم فنا که در آیه این جهت ملحوظ نشده، این دو طرف، دو طرف افراد تفرید در محتوای دینی در میان ادیان گذشته به طور کلی ناس را یک طرف گرفته، رسول را هم یک طرف. پس باید وسطیت رو اینطوره معنا بکنیم که وسطیت یه معنا داره، شهادت برای خود این امت هم یه معنا داره که خود این امت هم وسط هست هم شاهده. ثالثاً ان الآیه به حسب المعنا مرتبطتون به آیات دعوت ابراهیم علیه السلام، آیه به حسب المعنا با آیات دعوت ابراهیم علیه السلام که فرمودند از بنابرای از فیهم رسول من انفسهم، یا خدایا من ذریتنا و من ذریتنا امتن مسلمتن، از ذریه ما امت مسلمه قرار بده. که این امت، امت نبی اکرم صلی الله علیه و آله همان امتی است که حضرت از خدای متعال طلب کردن. در آیه 128 بنا شهادتا من شؤون الامت المسلمه. بعدا یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام امت مسلمه رو از خدا طلب کرد، این امت هم همون امت مسلمه و مسلم بودن وسطیت را می فهماند. وسطیت همون مسلم بودن است که شاهدم شده با اون بیانی که در جلسه گذشته عرض کرده. و علم ان الشهاده عن الاعمال، بحثای المیزان خب دقیقه، نیاز به در حال تحلیل عمیق داره، مجملی چون رد میشه در حال باید چندین بار به این مطالب رجوع کرد، گاهی بعدها مطالب جا میفته، همجایی که برای خود حقیر این چه میگه الانش هم معلومی که افتاده باشه. این نکته جدیدن برای خود افتاد، ربط بین وسطیت امت و شهادت این امت. این رو تکرار کردم و این که بهتر روش دقت بشه. این ها با این که بارها نوشتیم و گفتیم اما اینطور هنوز برمون هنوز معلوم نیست جا افتاده باشه. و علم ان الشهادت علی الاعمال علی ما یفیده کلامه تعالی لا یختص بالشهداء من النار، مختص به شاهدان از مردم نیست، شاهدان غیر مردمی هم هست، بل کل ما له تعلق ما بالعمل، هر چیزی که با عمل یک رابطه ای داره، کل ملائکه که رساننده قوانین اعمال انسان، اعمال صالح انسان و به گونه ای رقیبند و کاتب اعمالند، و زمان و المکان و دین و کتاب و الجواره و الحواس و القلب فلهو فیه شهادت، و یستفاد منها ان الذی یحضر منها یوم القیامه، اون شاهدانی که در روز قیامت حاضر می شوند، هو الذی فی هذه النشأة الدنیوية، همانی است که در این نشأه بوده است، که در این نشأه یه نحوه شعوری داشته، گرچه ما درک نمی کنیم، اما به هر حال قرآن کریم یک شعوری برای موجودات اثبات می کنه که لوازمی برای این شعور اثبات می کنه. یسبحو میفرمایند و امثال این تعبیرات، و ان لها نحوا من الحیات الشاعره بها، یک نحوه ای از حیاتی که شعور به اون حیات هم داره دارد، تتحمل بها خصوصیات الاعمال، به واسطه اون حیات، حیات شاعره، خصوصیات اعمال را تحمل میکنه که شهادت تحملی، و ترتسمو هیه فیها، نقش میبنده این اعمال در آن موجود. خب حالا شما خیال نکنید که حیات یک سنخه، نخه مراتب، و لیس من اللازم ان تکون الحیات التی فی کل شیء سنخا واحدا، یک سنخ باشه، حق تعالی هم حیات داره، این موجود هم حیات داره، فرق از زمین تا آسمون هست، خیلی تفاوت، حیات جنس الحیوان، ذات خواص و آثار که داره، خواص آثاری که خواصها و آثارها مانند خواص حیات و آثار حیات باشه، حتی تدفعه و ضرورت، اینا یکی نیستن که ضرورت بداهت اینو دفعش بکنه. جواب بگیم اینکه نمیفهمید، این دست میفهمه، حالا این همین فهمه هم این زمین داره. ما نمیفهمیم این درک را، این نحوه درک را نمیتونیم اثبات بکنیم. اما معنیش نیست که حیات فقط همین نیست میده. یکم عقب برگردیم، حیوانات هم یه نوعی حیات دارن. یک کم عقبتر برگردیم، نباتات هم یه نوع حیات ضعیفی دارن. اما علم یه چیزایی اثبات میکنه دیم. یه شعورهایی برای گیاها اثبات میکنه، مرجانها چه فعل و انفعالات ادراکی حسب خودشون دارن. اون که مرجان گیاهه من روی دریا و هم جوبک ها یه خواستی رو براش اثبات میکنن، فعل و انفعالاتی شاعرانه. پس شعور اینطور نیست که یک درجه بشه باشه. انسان شعور خودش رو میفهمه، مقایسه میکنه با که در حقیقت چه انسان های بیشعوری است. اون شعوری که حیوان داره و گیاهان به مقتضاش هم حرکت میکنن، انسان با همه این اظهار انانیتش من به مقتضاش حرکت نمیکنه. چندی پیش یکی از ماهیانی که خلاصه تو دریا هستن یک چیزهایی رو از خودشون تولید میکنن که ضد مرحال مسائل ضد حیاتیه در آب. وقتی این انسان بعضی از کارهایی رو که انجام بده موجب شده عمل این ماهی ها خونسا بشه، لذا یک توابع سوی در اثر خونسا شدن فعالیت این ماهیان اسمش هم گفت از این آبها به بشر میرسه. در اثر این خود بشر این چیزها رو درک کرده، داره اعلام میکنه با همین ابزار علمی جدید. فلا دلیل على انحصار انها الحیات فی نحو واحد. حاضر اجمال القول میخواند در این کلام مسئله شهادت و اما تفصیل قول فی کل واحد منها که شهادت هر چیزی رو فمکولون الى محل لایقه بید. خب آیات بعد بحث تغییر قبله را مطرح میکنند که البته دنباله آیه 143 از که بحث شهادت رو مطرح میکنه. بعد هم میفهمد که پیامبر ما اینکه قبله را تغییرش دادیم این به خاطر امتحان است. اون قبلهی که قبلا برای شما قرار دادیم اون هم به خاطر امتحان بود که چه کسی تبعیت میکنه. اگر کسی واقعا تابع باشه، تا وقتی که قبله قبل بود تابع، قبله تغییر میکنه بازم تابع. اگر کسی تبعیت نمیکنه، در قبل هم اشکال میکنه الان هم اشکال میکنه. مثل یهودی ها اشکال میکنن که این پیغمبر اگر واقعا مستقل پیغمبر چه قبله جدید نداره. خیلی تغییر کرد چی شد تغییر؟ اشکال بنی اسرائیلی که حتی به چرقه اشکال میکنه. مثلا ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اون قبلهی که تو بر آن بودی که بیت المقدس بود، ما اون رو قرار ندیدیم الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبه. تو ما آشکار کنیم، نعلم به معنی آشکار کردن ها، که حالا توضیح میدم، مسئله علم فعلیه. علم فعلی درش تغییر هست، چون فعل دیگه، فعل تغییر میکنه. اون فعل که در حضور حق تعالی که بهش گفته میشه علم فعلی، با همین تغییراتش در حضوره. قبلا رو به بیت المقدس در حضور حق بود، معلوم حق بود، الان که تغییر کرد، الانم با همین حالت در حضور حق تعالی است. این تغییر هم معلوم حق تعالی است، اون هم معلوم حق تعالی است. الا لنعلمه، یعنی این که آشکار بکنیم. من یتبع الرسول، کی تبعیت میکنه؟ اونی که تبعیت میکنه ظاهرا و باطنا، قبل هم بود الان هم هست. ممن ینقلب علی عقبی، کسی که تبعیت نمیکرد اون موقع هم نمیکرد الان هم نمیکنه. یعنی امتیاز پیدا بشه بین تابعین و مرحال اون کسانی که متمردن. اون وقت لنا علم رو ایشون دو گونه معنا میکنن. این معنا معنای دومه که علم فعلی باشن. معنای اولش این که چون به هر حال جمع حق تعالی فرموده، این کلام رو نوعاً بعضی از گویندگان بالا مقام بعضی کارشون رو از ناحیه زیر دستاشون خلاصه میگن، کار زیر دست رو به خودش نسبت میده. این توجیه بعضی ها که چون میخوان نمیتونن تحمل بکنن مسئله تغییر علم را، علم فعلی را، باید که اشکال نهاره. یعنی انبیاء و رسول که رسول خدا صلی الله علیه و آله باشد، ایشون عالم میشه، تابع رو از غیر تابع امتیاز میده، خدای متعال علم او رو به خودش نسبت داده. مثل پادشاهی که میگه ما این شهر رو ساختیم، خودش اصلا دست به یه آجر هم نزده، کار بنا و مهندس رو به خودش نسبت میده. پس که یا اینطوری معنا میکنیم یا اونطور. المراد به قوله لنعلمه اما علم الرسل والانبیا مثلا، که علم اونها رو حق تعالی به خودش نسبت داده، لأن العظما یتکلمون عنهم و عن اتباعهم، انسانهای بزرگ از خلاصه این افراد و از اتباعشون خلاصه خبر میدن، از انبیا و از اتباعشون خبر میدن، از ناحیه اونها سخن میگن. که قول الامیر قتلنا فلانن و سجننا فلانن، فلانی رو ما زندان کردیم. و انما قتله و سجنه اتباعه لا نفسه. یا لنعلمه رو اینطوری معنا بکنیم. و اما العلم العینی الفعلی، خب دیگه تصریح کردن علم عینی که یک شیئی تحقق پیدا میکنه و همه خصوصیاتش در محضر حق است، اینو میگن علم عینی فعلی. شیء قبل از تحققش حق تعالی به آن علم ذاتی داره. حالا بعد معنا بشه، این به همین آسونیا معنا نمیشه. علم ذاتیه به اشیا قبل از تحققشون، که زیاد تو قرآن از این بحث به میان نیومد، خیلی بحث سنگینیه. بیشتر علومی که به خدای متعال نسبت داده شده با ویژگیهاش همه علم فعلیه. در علم فعلی یک نوع انتصاب خصوصیت فعل به علم لحاظ شده. چون امور مادی در حال تغییر است، حالت تغییری به این علم هم داده شده. در چند تا از آیات قرآنی هست، در اون سوره عنکبوت ظاهرا ما امتحان میکنیم تا اینکه صادقین را از کاذبین بدانیم. ظهور اولیش این است که مطالعه نمیدونستیم. نه، این علم فعلیه. یعنی این ظهور پیدا بکنه، تا حالا ظهور نداشت، کاذب ظهور پیدا بکنه، ظهور که پیدا بکنه در محضر ما، صادق هم که ظهور پیدا بکنه خودش رو نشون بده در محضر ما. از هیچ با بحث جبر جمع نمیشه، این بحث چیه؟ مسئله اختیاره. اگر این مسئله حل بشه درست، انفکاک بین علم فعلی و علم ذاتی خیلی از مشکلات حل میشه و اینکه به هر حال علم ذاتی رو ما اصلا توش وارد نشیم. موجود هر گونه که هست همان را معلوم علم حق تعالی بدانیم، درست درکش بکنیم، مثل خود انسان نیست. مثالش که انسان سخن میگه، به این سخنش هم چیه؟ آگاهی داره دیگه، بله. اما سخن دفعتا موجود میشه؟ نه، تدریجا موجود میشه. این علم، علم فعلیه. یه چند دقیقه حرف خوب میزنه، یه حرف بد میزنه، به هر دوش. چند دقیقه حرف راست میزنه، بعد حرف دروغ میزنه. این علم فعلیه به دروغ، علم فعلیه به راست. خوب روشن شو؟ این مثال های خوب دقت داشته باشی. نه، اونها علوم دیگه هم دارن که بالاتر از این عالم ماده هم. انبیاء و رسول علومشون بالاتر از علومی است که از عالم ماده اخذ میشه، به گونه علمی است احاطی. اون هم علم فعلیه، اما فعل حق داره مراتبه. بعضی از افعال حق احاطه به بعضی از افعال دیگر دارن. اون علم احاطی برای ایشان کشف میشه و اینها نسبت به واقعیات این عالم خبر میدن. اجمالش اینه که حقیقتش همونه نمیفهم. و اما العلم العینی الفعلی منه تعالی الحاصل مع الخلقت والایجاد، که این علم با ایجاد حاصل میشه، عین ذات نیست. این رو مخاطب عرض بکنم که یادم رفت، در میان اوصاف فعلیه حق تعالی فقط علم است که دو جنبه داره، ذاتی و فعلی، که خیلی از مشکلات را این مسئله حل میکنه از مسائل اعتقادی. بقیه اوصاف حق یا ذاتیه یا فعلی. حیات ذاتی است، حیات فعلی برای حق معنا نداره در ارتباط با خصوصیت علم است که به هر حال دو جنبه داره. و این که فرمودند الحاصل مع الخلق، این علم با خلق حاصل است. قبل از خلق این علم نیست، اوصاف فعلی اینه دیگه، قبل از فعل نیست، اما نقصی هم به فعل به ذات ایجاد نمی کنه، نمی رسونه. ذات مطلقه، صفت فعلی یعنی این که باید فعلی باشه. در مقایسه فعل با فاعل این صفت رو بهش انتظار بکنیم و بهش نسبت بدیم. شما باید سخنی بگی تا این سخن را با شما ما ملاحظه بکنیم، یک صفتی را انتظار بکنیم به نام متکلم، بگیم هازا متکلم. قبل از کلام، صدور کلام از شما، متکلم حقیقتا به شما صادق نیست، اما یه امر صادقه، انتم قادرون علل کلام، تو قدرت امر ذاتیه، انتم عالمون بالکلام، و همینطور نوشتار این چنین اوصاف فعلی خصوصیتش اینه. که قبل از صدور فعل این صفت به فاعل مجازی است نسبتش، حین صدور این صفت به فاعل نسبتش حقیقیه. لذا فرمودن الحاصل مع الخلقت و الایجاد، این ملاک همه صفات فعلی است. الحاصل ملاک همه صفات فعلی است، منتها علم چون یک دگرگونی خاص دیدهش هست در به لحاظ فعل که انهو تو ذهن میزنه که قبل از این علم نیست، اون رو نفیش میکنن که نه، اون علم ذاتی سر جای خودشه، خصوصیت خودشو داره، یعنی اوصاف خودشو داره، خصوصیات فعل رو نداره. به عنوان مثال باز یه مثال دیگه از رو هم دیگه رد بشین زیاد بازش نکنیم دیگه. شما قبل از اینکه سخنی بگید علم به سخن گفتن دارید، اما تو این علم خصوصیات کلام نیست، جزئیات لفظ نیست. هم که شروع میکنید به سخن گفتن، کم کم اینها صدور پیدا میکنه، این جزئیات صدور پیدا میکنه. علم شما به سخن، به مطلب، به طور یه پارچه هست. این ویژگی علم قبل از فعل، ویژگی علم با فعل اون خلاصه تدریج و اجزا داشتن. این علم علم قبل از ایجاد نیست، چون علم قبل از ایجاد تغییر بردار نیست، ثبات مطلق است. بله، همه اینا صفات فعلیه. بله، رزق، خلق، عفو، رحمت، اینها فقط قدرت و حیات و علم از صفات ذاتی است، اون هم حقیقتش نه مفاهیمش، و این هم هستن که اون بعد بحث جداگانه درمانش بشه. بود خب، انقلاب علل عقب یعنی چی؟ کنایه از اعراض است، دوری است، پشت کردن است. ول انقلاب علل عقبین کنایتون عن الاعراض. فإن الانسان، انسانی که راست قامت است و هو منتصب علی عقبی، اذا انقلب من جهت الى جهت، از جهتی به جهتی برگرده، به تمام وجود برمیگرده دیگه. شما به طرف شمالی میخواد به طرف دست راست برگردی، باید به تمام وجود برگردی. انقلب علی عقبی فجعل کنایتن فجعل کنایتن عن الاعراض، کنایه از اعراض و پشت کردن قرار گرفته شده. خب، نظیر قولهی و من یولهم یوم اذن دوباره، که این هم همین اعراض رو بیان میکنه. و ظاهر الایه، ظاهر آیه اینه انه دفع لما یختلج فی صدور المؤمنین، این دفع میکنه آنچه که در صدور مؤمنین آمده است. من تغییر القبله و نسخه ها، این که قبله تغییر کرده و منسوخ شده اون قبله قبل. و من جهت صلات التی سلوها الى القبله، ما شانا پس نمازه گذشته اون چی میشه؟ پس باطل شو؟ حال که نه، اونی که پیغمبر رو صادق میدونه در گفتار و اعمال تابع، اون وقت صحیحه، این وقت هم صحیحه. اون وقت این اعمال از پیامبر خواسته شده، این وقت این اعمال خواسته شده. و یا ظهر من ذلک ان المراد بالقبله، از این آیه، از این بیانات استفاده میشه که مراد به قبله ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر او بود بیت المقدس است، نه کعبه. لنعلم ما جعل القبلة التي كنت عليها، اون بیت المقدس نه کعبه. فلا دلیل علی جعل بیت المقدس قبلة معنتان، معنی اینه که ما بیت المقدس رو دو مرتبه قبله بدانیم و کعبه هم دو مرتبه قبله بدانیم.
چون از لو کان المراد من القبله فلای الکعبه، اگر از این قبله کعبه منظور باشه، کان لازم و ذلک موضوع که لازمه این مطلب همین میشه که دو مرتبه کعبه قبله شده. اما جعلنا القبله التي كنت عليها کعبه الا لنعلم من يتبع الرسول، یعنی که انه از اون کعبه ای که قبله بود برگردونده شد امر به بیت المقدس و از بیت المقدس دو مرتبه به کعبه. یه چیزی هم باید در تقدیر بگیری، اما اگه نه این قبله رو همون بیت المقدس بگیری نمیتونه بشه. ما اون قبله بیت المقدسی که تو بودی، ما این رو قرارش ندادیم مگر اینکه تابع این رو ما ملاحظه بکنیم، یعنی الان برگشته قبلا او بود. پس یه مرتبه هر دوش اینجا قبله قرار گرفته بنابر این بیان. صلی الله علیه و آله.